فرهنگ تقدیم به شما.
من فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش های بدون مرز اما در قلمروی فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن. هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمروی فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ما با همین باده از این خوشگوارتر، سرو بلند عشق از این شاخدارتر. تقویم ما کتیبه احوال عمر ماست، هر روز عید و فصل به فصلش بهارتر. هر روز حس و حال جدیدی است بین ما، هر لحظه تو جوانتر و من بیقرارتر. در آستان عشق و غزل زنده می شویم، هر صبح سعدیانه تر و خواجه‌وارتر. ما با همیم و دلبر و دلداده همیم، پیوند عاشقانه از این پایدارتر. بادا که از عنایت عشق و خدای عشق غم نیست باد و شادی ما بیشمارتر. به نام خدا. سلام. سلام و درود بی پایان نثار همه شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده در قلمروی فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حال و حوش ساعت 13:30. امروز صحبت میکنیم راجع به علم، فضا و سال. خب از شما میخواییم که در برنامه امروز به ما بگید که تاریخچه کدوم علم براتون جذاب بوده و هست، و اینکه به ما راهنمایی کنید تاریخچه اون علم رو بگید تا ما هم بتونیم دربارش برنامه سازی کنیم در همین برنامه در قلمروی فرهنگ. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. در برنامه امروز دو بخش ثابت برنامه رو داریم. بخش مقرنس با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، و برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه گفتگو خواهم کرد با سه تن از بزرگواران در حوزه تاریخ، علم و فضا و همینطور آقای دکتر علی شجاعی استاد دانشگاه که صحبت میکنن راجع به بحرین و اعلام استان 14 ایران توسط هیئت دولت وقت. یه بار دیگه پرسش برنامه رو طرح میکنم، به ما بگید که کدوم علم و تاریخچه کدوم علم براتون جذاب بوده، اون علم رو به ما بگید تا ما هم بتونیم سر فرصت دربارش برنامه سازی کنیم. یه بار دیگه شماره تلفن‌های برنامه رو میگم، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. مدرسه که می رفتیم همیشه بر سر این دوراهی سخت می موندیم، می گفتن تو کدوم یکی رو انتخاب می کنی، دلیلت رو در انشای بالا بلند بنویس، و ما مأمور می شدیم و معذور برای انتخاب فقط یکی از این دو، علم یا ثروت. اون چه بیش از همه برای ما سخت بود تصور آینده‌ای بود که باید با یکی از این دو ادامه پیدا کنه و ما هم در یکی از این دو موزه بی‌شباهت به هم قرار می گرفتیم. انتخاب علم برتر بود. خیلی‌ها می گفتن علم درون خودش ثروت داره، از اون طرف عده‌ای معتقد بودن که وقتی ثروت باشه به راحتی میتونی وقتت رو صرف علم کنی و بی دغدغه پیشرفت کنی. با گذشت زمان فهمیدیم که علم هر روز داره زندگی همه ما رو ساده تر میکنه. انگار ادهی از جای دور با فکر و نبوغشون کیفیت زندگی ما رو بهتر میکنن و اتفاقا پول هم در میارن. علمهای مختلف جایگاه متفاوتی داشتن. برخی همیشه پرطرفدار بودن و نام برخی به گوشمون هم نخورده بود. هرچی بیشتر گذشت دیدیم خیلی از همون علمهایی که نامشون رو هم نشنیدیم نقل و نقل محافل مختلف شده و بر بخشهای گوناگون زندگی ما تأثیر میگذاره. روباتیک، فناوری نانو، زیست فناوری، علوم فضایی، شاخه‌های مختلف فیزیک و خیلی از رشته‌های دیگه همگی دنیای ما رو تغییر دادن و بر درآمد ما هم تأثیر گذاشتن. دانشمندان جای دوری نبودن، خیلی هم نزدیک به ما نزدیک بودن. البته کمبودهای زندگیمون رو بررسی می‌کردن و هر روز سر و فکر جدیدی داشتن. در حقیقت اون چه ما به اون علم می‌گیم سبک زندگیمون رو خیلی تغییر داد و بیگمان آینده همه ما بیش از پیش به اون وابسته است. ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید. بخش گفتگوی ویژه امروز رو آغاز می‌کنیم و من گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی، استاد دانشگاه و تاریخ‌دان. جناب دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همینطور بینندگان، عذرخواهی می‌کنم شنوندگان خوبه رادیو فرهنگ، امیدوارم که بتونم چند دقیقه که در خدمت شما و دوستان دیگه هستم مطالب بیان کنم که مفید واقع بشه.
متشکرم. معلومه که با تلویزیون خیلی همکاری دارین آقای دکتر رضوی.
من بگم متاسفانه یا خوشبختانه حدود 2 سال با شبکه 4 اونجا کارشناس بودم در خدمت دوستان و
موفق باشین.
برنامه پروبیننده یا اردیبهشت رو که وقتی بانوان محترمه بله. مدت اداره میکردم به خدمت.
زنده باشید آقای دکتر رضوی. ما امروز صحبت میکنیم راجع به ضرورت پرداختن به تاریخ علوم در راستای ارتقای علمی و به عنوان اولین پرسش میخوام این سوال رو طرح بکنم که راجع به اهمیت پرداختن به علوم صحبت کنید جناب دکتر رضوی. خواهش میکنم بفرمایید.
بله. شاید خوب باشه که من بحث رو از اینجا شروع کنم که معروفه که میگن نقطه عطف پیدایش تمدن بشری از جایی بود که انسان روی دو پای خودش ایستاد و افق دید پیدا کرد.
بله.
و این دیدن، شنیدن، خواندن، دانستن و به طور کلی ادراک و استفهام در دستور کار بشر قرار گرفت و از اون زمانه که سیر تحول تمدن بشری آغاز میشه. یه گریزی بزنم به کتاب مقدس خودمون قرآن.
بله.
که نام قرآن بر خودش داره و اولین آیه‌ای که بر حضرت رسول نازل شد، حالا یا استفهام شد، اینه که اقرا بسم ربک الذی و خلق. قرآن از همون آغاز دعوت به قرائت میکنه، دعوت به خواندن میکنه، دعوت به دانستن میکنه. در همین جهت در خصوص اهمیت این موضوع اگر بینندگان عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز ما، چون من هی با تلویزیون اشتباه میگم،
اشکالی نداره، شما راحت باشین. خواهش
میکنم شنوندگان عزیز ما استعذار داشته باشن. در قرآن مدام در قالب ادات استفهام افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تذکرون، یعلمون و عبارات بیشمار از این قبیل ما را به تدبر، تفکر، بصیرت، تعلم، تأمل و قصه الهازا دعوت میکنه و این خودش نشون دهنده اینه که اصلا در رابطه انسان و خداوند آن چیزی که مبنای نزدیکی و مقارنته فهم، دانستن و علمه.
بله.
پس از این حیث میتونه بگیم که اصلا تکوین انسان، پیدایش انسان و به تبع اون تمدن بشری با علم و اندیشه و آگاهی شروع شده. وقتی هم سیر تحول زندگی بشری و به تبع اون تمدن بشری و تکامل و بلوغ انسانی مروری میکنیم، یعنی بر اساس اون تقسیم بندی های رایجی که میان علوم رو به دوره‌های پیشا یونانی، دوره علوم یونانی، دوره علوم اسکندرانی، دوره قرون وسطا تا دوره تمدن اسلامی و
بله.
به خصوص تأثیر گذاری تمدن اسلامی هم در این حوزه قرون وسطا قرار میگیره، یا قرون میانه، بعد به تبع اون دوره رنسانس، حالا میشه تقسیم بندی های دیگری هم ارائه داد تا دوره مدرن و نهایتا دوره معاصر. میبینیم آنچه که موجبات رشد و تعالی و تکامل بشری فراهم آورده، تلاش در جهت همین دانستن، فهمیدن، ادراک، استفهام و بهره‌گیری از عقلانیت.
بله.
از این جهت وقتی ما رجوع میکنیم به دیدگاه های مختلف در باره علم و به خصوص نظریه های معرفت شناسی رو مرور میکنیم، اصطلاحاً به معرفت شناسی تئوری آف نالج میگن دیگه.
بله.
تئوری شناخت یا معرفت شناسی یا نظریه دانش، میبینیم که در اصل آنچه که حالا تحت عنوان ناموس انسانی اسمش بذاریم ودیعه انسانی، بذاریم مرکز ثقل نگرش و ماحصل تمدن بشری، در علم و تلاش برای دانستن و استفهام خلاصه میشه. حالا من در همین جهت فقط یک گریزی بزنم، بعد
میخورم
به حضرت عالی اگر پرسش خاصی داشتیم.
اتفاقا من میخواستم بپرسم ازتون در خصوص اهمیت پرداختن به علوم در دوره معاصر که در اون زندگی میکنیم، اما صحبتاتون رو ادامه بدیم و بپردازیم به این پرسش.
خواهش میکنم. یک سخن از حضرت امیره که در دو کلمه هم خلاصه میشه که میفرماین العلم سلطان.
بله.
چون از سلطنت علمی سخن میگن، از اتوریته و اقتدار علمی سخن میگن که انسان چه در زندگی شخصی خودش و چه در زندگی جمعیش، حالا در هر دوره‌ای که زندگی کنه، چه دوره باستان، چه دوره میانه، چه دوره معاصر و چه اکنون، وقتی که سلطنت علمی داشته باشه، خواه علم به معنای تلاش برای کسب اطلاعات در نظر بگیریم، خواه برای کسب مهارت و فنون مختلف در نظر بگیریم، خواه علم به معنای دانش، چون میدونید یونسکو یک تقسیم بندی که در خصوص علوم ارائه میده، علوم به سه دسته، علوم فرهنگی، علوم بگیم دانش به سه دسته دانش فرهنگی، نه. علمی و فنی تقسیم میکنه.
درسته.
البته حالا بحث در خصوص اینها به خصوص در زبان فارسی که فن چیه، مهارت چیه، علم چیه، آگاهی چیه، دانش چیه، خیلی یک بحثای مستوفایی داره. اما در همین سه فقره ای که یونسکو رو تقسیم بندی کرده میبینیم نوعی اشراف و نوعی برتری طلبی در زمینه داشتن اطلاع در هر سه وجه وجود داره که انسان در هر عصری اگر عالم باشه، اگر اندیشمند باشه، اگر با دستاوردهای علوم آشنایی داشته باشه، مثل سخنی که حضرت امیر در خصوص فهم تاریخ ارائه میده، میگه کسی که تاریخ میدونه انگاری که با تمام عالمیان از آغاز تا اکنون زندگی کرده.
بله.
و وقتی تاریخ اونها رو فهم میکنه عملا گویی با اونها زندگی کرده و در تجاربشون شریکه. حالا اگر ما تاریخچه علوم رو هم تورق کنیم، حالا من نمیگم دوره‌های باستانی که چندان نهادینه نبود، حداقل از عصر یونان به بعد یا دوره میانه که دستاوردهای تمدنی مسلمان‌ها به بار میشینه و ما با عصر رنسانس اسلامی مواجهیم، می‌بینیم که مسلمان‌ها و به طور کلی انسان‌ها زمانی که نگرش علمی داشتن، نگرش عقلانی داشتن به هستی و حیات، تونستن پیشرفت کنن، تونستن یک تمدن قابل توجهی رقم بزنن. و لذا در خصوص اهمیت و تاریخچه علم که فرمودین، من عرضم به همین جا ختم می‌کنم که به هر حال انسان منوط به عقلانیت، این که میگن انسان حیوان ناطقه،
بله.
این ناطق بودن انسان به زبان مفهومیش و اندیشه و به اصطلاح خامه اون برمیگرده که چیزی جز همون عقلانیت نیست. حالا اگر پرسش خاصی از
اتایی داری
بفرمایید، ولی بنده خدمت.
خواهش میکنم آقای دکتر رضوی، شما توضیحاتتون رو بفرمایید. زمینه که من میخوام ازتون بپرسم که شما آیا کتاب هایی هم تألیف کردین در این زمینه و مقالاتی نوشتید؟
من ببینید، یکی از حوزه های علاقه بنده اینه که من تو حوزه های نظری وارد شدم. حالا من رشته تخصصی این تاریخه،
بله.
اما چون یک مبحث مهم و تأثیرگذار در حوزه دانش تاریخ داریم تحت عنوان فلسفه تاریخ،
بله.
روش شناسی و روش تحقیق در تاریخ و همینطور تاریخ نگاری، بنده در حوزه فلسفه تاریخ دو تا کتاب دارم که یکیش فلسفه انتقادی تاریخه،
بله.
که این فلسفه انتقادی تاریخ خیلی پهلو میزنه با فلسفه علم تاریخ و در فلسفه و فلسفه علم تاریخ هم با فلسفه علم پهلو میزنه، یعنی از اون تغذیه میکنه که خود فلسفه علم یک دانش مستوفاست که با معرفت شناسی، مکتبهای مختلفی که در خصوص تکوین و تحول علم از آغاز تا انجام به وجود اومدن پیوند میخوره. همینطور کتاب دیگری من دارم تحت عنوان فلسفه تاریخ که اون مخصوص کارشناس ارشد اصلا تألیف شده با این نیت. همینطور دو تا کتاب من در حوزه تاریخ نگاری دارم و تو حوزه های روش تحصیل هم بنده مقالات متعددی دارم و مشغول تألیف یک کتابم در این حوزه هستم و اینها بخشی از دغدغه‌های بنده است که البته از حیث رشته تخصصی خودم.
بسیار عالی. علاقمندان کجا میتونن این کتاب رو تهیه کنن؟ دانشجویان و علاقمندان؟
بله، خدمتتون کارزم دو تا کتابی که در حوزه فلسفه تاریخ، یکیش که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده که نکنم چاپ دوم یا سومش هم اومده بازار، که میتونن از انتشارات همون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه کنن.
بله.
کتاب دوم فلسفه تاریخ که کتاب درسی بچه های ارشده انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ کرده. یک کتاب دیگه مال من هست، تاریخ نگاری ایرانی اسلامی، که همون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده. و یک کتاب دیگری هم که ترجمه است از یک تکست کلاسیک تاریخ نگاری که فوق‌العاده عالیه، جدیداً در دسته چاپه و به اصطلاح نارنجستان اندیشه که یکی از دوستامون مرکز نشرشو داره اونجا چاپ میکنه.
بله. خدا قوت میگیم به شما، انشالله که قلمتون نویسا باشه. اگر نکته باقی مانده و من از شما نپرسیدم خواهش میکنم بفرمایید.
بله، من دوست داشتم حالا ابتدای سخنم،
بله.
این حکایت کوتاه از سعدی عرض کنم و یک نتیجه گیری اخلاقی اجتماعی از این بحث بگیرم که سعدی حکایت معروفی داره که حکیمی پسران را پند همی داد که جان آن پدر هنر آموزید که ملک و دولت اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دوز به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. وگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سخنی ببندد. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه فرار رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. همونطور که عرض کردم،
بسیار
موجبات تمکن، تعالی، سلطنت و اتوریته برای انسان، حالا چه در نگاه فردی و چه جمعی فراهم میاره. انشالله که جامعه ما هر چی بیشتر آراسته بشه به برداشت‌های علمی و یک تحول عظیمی رو در وضعیت کنونیمون شاهد باشیم.
سپاسگزاریم از اینکه ما رو مهمان کردید. در پایان سخنتون به حکایتی از سعدی علیه الرحمه و تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون. موفق باشید جناب دکتر رضوی.
بنده از نظر حضرت عالی و همه
زنده باشی.
خداحافظی میکنم و شما رو به خدا
نگهدارتون. روزتون بخیر.
خداحافظ شما.
در بخش گفتگوی ویژه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی استاد دانشگاه و تاریخدان که ایشون صحبت کردن راجع به ضرورت پرداختن به تاریخ علوم در راستای ارتقاء سطح علمی کشور. پرسش برنامه امروز در قلمروی فرهنگ رو خدمت شما اعلام میکنم. با توجه به اینکه ما امروز صحبت کنیم راجع به علم، فضا و صلح، از شما خواستیم که به ما بگید کدوم علم رو بیشتر دوست دارید و تاریخچه کدوم علم براتون جذاب بوده و هست. ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. صف 914 پایان شماره 8006 گفتن تاریخچه علم نجوم. باز هم بخش گفتگوی ویژه رو به شما تقدیم میکنیم و گفتگو میکنم آقای علی شجاعی که ایشون قرار هست صحبت کن راجع به بحرین و اعلام استان 14 ایران توسط هیئت دولت وقت. آقای شجاعی سلام بر شما.
سلام علیکم خانم، روز شما بخیر.
روز شما هم
بخیر. شما و همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه سلام و ارادت دارم.
جناب آقای شجاعی، ماجرا از کجا شروع شد تا به این نقطه رسید؟ در خدمتتون هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استحضار دارید ما به لحاظ تاریخی و واقعیت تاریخی حضور مستمر رو دیرپایی در بحرین داشتیم.
بله.
و حاکمان اینجا از سوی حکومت‌های ایرانی منصوب می شدن و عرض کنم به خدمت شما مالیاتشون رو پرداخت می کردن، ارتباطاتشون رو برقرار می کردن. متاسفانه با ضعف حکومت‌های ایرانی ارتباطات بین مرکز و حاشیه به نوعی دچار اختلال شد و همزمان با حضور در واقع استعماری انگلیسی ها این حاکمیت ایران به چالش کشیده شد و در عمل اگرچه در حوزه نظر و حقوق اینجا جزی از کشور ما محسوب می شد، در عمل به اشغال انگلیسی ها در اومد و سلطه انگلیسی ها بر اینجا برقرار شد و متاسفانه دست و پاهایی که بعضی از اعراب منطقه زیر نظر انگلیسی ها زدن و تونستن خارج از حاکمیت دولت ایران اونجا سلطه پیدا بکنن، این دست و پا زدن ها با حضور استعماری انگلیس پیوند خورد و کار به جای رسید که عملا حاکمیت ایران در اونجا اعمال نمی شد به رغم تمایل و علاقه اکثریت ساکنان بحرین و ارتباطاتی که با ایران داشتن. حکومت مستقر در اونجا حاکمیت ایران رو به چالش کشید و طبیعتا وقتی بعد به اینجا رسید دولت‌های ایرانی کوشیدن این حاکمیت رو اعاده بکنن، ولی متاسفانه به خاطر اون ضعف‌های ساختاری و بنیانی که داشتیم در حد اعلام حاکمیت و اعلام اینکه اینجا هم جزئی از یکی از استان‌های ایرانی است بسنده شد و بیش از این متاسفانه نتونستیم کار رو پیش ببریم.
بله جناب آقای شجاعی، چرا شاه رفت هند و بحرین رو بخشید؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببینید در واقع حالا گفتمان رسمی دولت حکومت پهلوی این هستش که خب ما اقتدار تاریخیمون رو از دست داده بودیم و در عوض بخشش در واقع بحرین، صرف نظر کردن از بحرین، جزایر ایرانی رو در واقع به میهن برگردوندیم، مثل تنب کوچک و بزرگ و بخشی از ابو موسا رو. ولی به نظر من فراتر از این گفتمان رسمی ما باید بریم پشت صحنه رو هم لحاظ داشته باشیم. بالاخره حکومت پهلوی در چارچوبه حرکت که ابر قدرت ها تنظیم میکردن حرکت میکرد و به رغم حتی مخالفت هایی که در مجلس وقت انجام شد، شاه و رژیم پهلوی ناچار از اطاعت از ابر قدرت ها بودن و اختیاری از خودشون نداشتن. میتونستن اگر قدرت باز پس گردوندن بحرین رو نداشتن، میتونستن به لحاظ حقوقی نپذیرن این کار رو، ولی متاسفانه تو همون ارتباطاتی که یک کشور وابسته در قدرت ها معمولا داره منافع خودشون رو تعریف کردند و حق تاریخی ایران رو این گونه رها کردند. حتی من میخوام این رو عرض بکنم که
بفهمید
در خلاف توافقی که کرده بودن که موضوع استقلال یا وابستگی و پیوند با ایران رو به رأی عمومی اونجا بگذارن، حتی این کار رو هم انجام ندادن. با یک نظرسنجی از رؤسای قبائل به صورت غیر رسمی متاسفانه اون تصمیم که از قبل گرفته بودن رو صورت ظاهرا قانونی بهش دادن و حتی اون نظرسنجی عمومی رو انجام ندادن که مردم اکثریتشون تمایل به حفظ پیوندهای تاریخی و حاکمیتی با ایران داشتند.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون آقای علی شجاعی. با شما خداحافظی میکنم تا امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های گوناگون از صحبت‌های ارزشمند شما بهره‌مند بشیم.